أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العارفين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مبانی اجماع محصل بود که عمده آن سه مبنا بود، یکی اجماع دخولی و دیگری اجماع لطفی و سومی اجماع حدسی. البته دو مبنای دیگر هم هست، یکی اجماع تقریری و دیگری اجماع تشرفی که بعداً عرض میکنیم. راجع به اجماع دخولی که سید مرتضی و شیخ طوسی بیان کردن، عرض کردیم مصداق نداره. این که مثال بزنیم امام علیه السلام در مدینه تشریف داشتن، ما تک تک خانه ها را در زدیم و سوال کردیم راجع به یک حکم شرعی، همه یک جوابی دادند متحد، می فهمیم که امام علیه السلام هم در ضمن این افراد که این جواب رو دادند بوده. این مثال ها مثال های فرضی غیر قابل توجهی هست. مبنای دوم اجماع لطفی بود که شیخ در عده مطرح کرد بر اساس قاعده لطف. قاعده لطف رو برخی از قدما به طور کلی راجع به خداوند متعال مطرح میکنن برای اثبات لزوم ارسال رسول. محصل این قاعده همونطور که در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 281 مطرح شده اینه که گفته میشه که ما بر خدا حق داریم، حال که ما را خلق کرد هدایتمون هم بکنه، اگر این کار رو نکنه قبیحه. تعبیر لطف هم ادباً گفته شده و الا بحث لطف نیست، باید لطف بکنند، اگر نکند قبیح است. البته گاهی هم تعبیر به برهان حکمت میکنند، میگن خلق انسان همراه با استعداد تکامل بدون این که او را هدایت بکنیم لغو. به نظر ما همونطور که در انوار الهدایت جلد 1 صفحه 257 و مصباح الاصول جلد 1 صفحه 138 مطرح فرمودن، این قاعده لطف اساسی نداره. در انوار الهدایت تعبیر این هست که و اما علی طریقت لطف فهو ایضا ممنوع لممنوعیت قاعدته. در مصباح الاصولم تعبیر کردن که لا یجب اللطف علیه تعالی به حیث یکون و ترکه قبیحاً، بل کل ما یستر من تعالی مجرد و فضل و رحمت علی عباده. یعنی حتی ارسال رسول بر خدا واجب نیست، خدا مصلحت میداند همین مقدار در انسان قوه عاقله که حجت باطنه است قرار بدهد، اگر نیاز ندید و مصلحت ندید یا قابلیت ندید در انسان ظلوم جهول که ارسال کند رسولش را و اینها رسولش را بکشند. انبیاء را بکشند، صلحا را بکشند. مصلحت ندید، قابلیت در انسانها ندید. خدا هیچ کار قبیحی نکرده که چرا ارسال رسول نکرد. اگر ارسال رسول کرده، این تفضلی است از خدا به مردم. البته ما بیش از این نمیفهمیم. ممکنه شما در روایت پیدا کنید که مشابه قاعده لطف استدلال شده باشه. مثلا در کافی جلد 1 صفحه 168 سند ضعیف هست، ولیکن از هشام ابن حکم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که امام به یک زندیقی که سوال کرد من این اثبت الانبیاء و رسول، حضرت فرمود چون بعد از این که ما ثابت کردیم خالق داریم و نمیتوانیم خالق من را ببینیم، ثابت شد که خالق ما رسولی دارد که مردم را به مصالح و مفاسدشون هدایت میکنن. بله روایت هست، حالا سندش ضعیفه، ولی ما مشکلی نداریم. عقل ما یک مطلبی را نمیفهمد، غیر از این است که امام علیه السلام اون مطلب را بیان کنن و ما اگر سندش درست بود تعبدن میپذیریم. حالا جدل هم می شود، لزومی ندارد که برهانی باشد که همه قانع بشوند. ما عقلمون این رو درک نمی کنه، همونطور که در انوار الهدایه بود، در مصباح الاصول بود، در بحوث و مباحث الاصول آمدن گفتن قاعده لطف فی الجمله درسته، لهو وجه، خالی از وجه نیست. اما کدوم قاعده لطف؟ قاعده لطفی که میگوید خدا حال که انسان را خلق کرد او را هدایت کند به عبودیت و اطاعت خدا. اما اگر خدا ارسال رسول کرد و توسط رسول مردم رو هدایت کرد به عبودیت و اطاعت خدا، دیگر لازم نیست ایصال کند حکم واقعی را به اینها. امتثال حکم ظاهری هم مصداق عبودیت و اطاعت هست. اما این که بگیم بر خدا لازم است ایصال حکم واقعی که متضمن مصالح و مفاسد است، دلیلی ندارد. چه میدانیم، شاید مصالح معنویه مثل مصالح طبیعیه باشد که خدا خواسته است مردم به تدریج آگاه بشوند نسبت به اینها. چطور علم طب یاد ندادن انبیا؟ خود مردم تدریجا آگاه شدن به مسائل طب. مسائل معنوی و کمال معنوی رو هم چه بسا مصلحت این باشد که مردم خودشان آرام آرام آشنا بشوند با آن. ما دلیل نداریم که اینجا لطف بر خدا لازم است، اما لطف به این که مردم رو هدایت کنند به عبودیت و اطاعت خدا بعید نیست. لهو وجهون که ما این رو بپذیریم و منشأ لزوم ارسال رسول هم همینه. به نظر ما اینم قانع کننده نیست. خود ایشون تو بحث قاعده ملازمه آمد گفت که لازم نیست خدا حکم جل کنه موافقه با حکم عقل، میتونه اکتفا کنه به حکم عقل. حالا چجور شده که اینجا ایشون میگن وجه دارد ما بگیم بر خدا لازم است ارسال رسول برای هدایت انسانها به عبودیت و اطاعت خدا؟ این مقدار رو که عقل ما هم میفهمه، عقل ما هم درک میکنه که ما خالقی داریم، باید در مقابل خالق خاضع باشیم. این که بگیم خدا لازم است ارسال رسول بکند برای اینکه ما هدایت بشیم به عبودیت و اطاعت خدا، برای ما ثابت نیست.
نه هدایت انبیا نبود، مردم میفهمدن خدای ما متجزی نیست، عددی نیست،
حالا نفهمن
از خدای موهوم عبادت میکردن.
اون مقدار که میفهمن که خدایی هست،
ولی چه خدایی؟
حالا شما چه اصراری دارید که بگید خدا اگر پیامبر نفرستد ظلم کرده است به مردم؟
لغو
هم نیست، برای اینکه همین که عقل در اینها گذاشت که با عقلشون بفهمن حسن و قبرا. یک افرادی هم در جامعه هستن که منذرن، حکیمن، لازم نیست پیامبر باشن. ما بگیم خدا قبیح هست اگر این کار را نکند، ارسال رسول نکند، یا لغویت خلقت لازم میاد، نه بیشتر از این شاید قابل نبودن مردم. این مردم باز خداست که بهشون لطف کرده. نعوذ بالله اگر من جای خدا بودم، این مردمی که حسین رو با اون وضع فجیع به شهادت رسوندن، لیاقتت هیچ چیز ندارن. اکثر مردم همین جهلن. ما اونی که میفهمیم، بله، خداوند متعال رو اینطور شناختیم بر اساس خود توصیف انبیا و رسول که خدا لطیف به عباد هست. خدا با اینکه عباد ظلوم جهولند، مفسدند، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، سفاکند، اما باز رحمتش رو دریغ نکرده و همچو خدایی بعث رسول میکنه. وانگهی نیاز هم نیست این رو بفهمیم، بالفعل خدا تفضل کرده، پیامبر فرستاده و ما با معاجز این پیامبر رو شناختیم و امامانی داریم که با نص قطعی آن را متوجه شدیم. برخی فکر میکنن اگر ما قاعده لطف و منکر بشیم دیگه نمیتونیم عصمت انبیا و ائمه رو اثبات کنیم. نه خیر، اینطور نیست. اولا دلیلی که آورده میشه برای عصمت انبیا و ائمه در بیان و تبلیغ احکام همینه که اگر عصمت در بیان و تبلیغ احکام نداشته باشند، لغویت ارسال رسول لازم میاد. وانگهی روایات متعددی داریم راجع به عصمت انبیا و ائمه، چه در کافی چه در کتاب توحید صدوق، کتابهای دیگر. خود آیه شریفه، آیه تطهیر راجع به اهل بیت، پیامبر و اهل بیت، که یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین زیارت جامعه که متنش گواهی به صدقش میده، و اشهد انکم تا میرسه المعصومون، خب و روایات دیگه. خب بگید اشتباه کردن نعوذ بالله. آخه این همه تکرار از امام های مختلف همه اشتباه کردن، این حساب احتمالات منتفی است. نعوذ بالله تعمد خلاف واقع داشتن، این دیگه با اصل عدالت اینها که متفق علیه بین همه سازگار نیست. ولذا خیلی نگران نباشید که اگر کسی مثل آی خویی، ما رو بگذارید کنار، مثل آی خویی مثل امام قاعده لطف و منکر شد، دیگه نمیتونه اثبات بکنه برخی از ضروریات مذهب را. نه خیر، اینطور نیست. بگذاریم. پس کبرای قاعده لطف تمام نیست، اما برفرض این کبرا را قبول کنیم. خب اصل ارسال رسول و انزال کتب و لزوم تبیین آن به طور متعارف، این درست میشه با قاعده لطف. قاعده لطف هم نبود این مقدار مسلم واقع شده. اما این که قاعده لطف اقتضا کنه که به طور غیر متعارف تبلیغ بشود احکام، اگر در عصر غیبت اجماع بود بر خلاف یک حکم شرعی، خدا یا امام از سلام الله علیه به طور غیر متعارف بیان تبیین کنن حکم رو برای مردم، این اصلا دلیل نداره. خب امام از سلام الله علیه چجوری بیان کنن؟ بفرمان انا الامام و هذا الاجماع خلاف الواقع. خب این که خلاف مصلحت غیبته، همینجوری الغای خلاف کنن. خب یک نفر تو ذهنش بیاد که این اجماع درست نیست، بگه من این حکم را که مورد اجماع است قبول ندارم، چه اثری داره؟ خب او چشم بصیرتش باز شد، همین کافیه برای قاعده لطف؟ چشم بصیرت همه بسته است. خب همه که اجماع کردن به خاطر مخالفت یک نفر که قانع نمیشن. این که راه غیر متعارف رو لازم بدونیم بر خدا یا بر امام زمان که به هر نحوی حضرت الغاء خلاف بکنه، اولا دلیل بر لزوم آن نیست، ثانیا با صرف الغاء خلاف اثر مترتب نمیشه، چون عمده فقها اونها که متنبه نمیشن از اینکه یک مخالفی پیدا شد در این مسئله. ولذا اگر کبرا را هم بپذیریم، کبرای قاعده لطف را هم بپذیریم، صغرای آن را نمیپذیریم. و شاهدش اینه که عرض کردم اگر در یک عصری فقط یک فقیه باشد، باید بگیم هرچه او گفت طبق قاعده لطف درست است، یا دو قول در مسئله باشد، اجماع مرکب، قول ثالث قطعا باطل است، اجماع برخلاف قول ثالث است، و اگرم یکی از این دو قول برای ما معلوم البطلان بود، بدون تأمل و تحقیق بگیم پس قول دوم درست است. چرا؟ برای اینکه خلاف قاعده لطف است که همه مؤمنین به اشتباه بیفتن، همه فقها به اشتباه بیفتن، پس یکی از این دو قول درست است و من چون فهمیدم این قول اول باطل است، پس متعین می شود که قول صحیح قول دومه. آخه اینها قابل تفوه نیست. بگذاریم. مبنای سوم در اجماع، اجماع حدسی هست. اجماع حدسی که مورد قبول برخی از بزرگان هست اینه که میگن از اجماع فقها ما حدس میزنیم که رأی معصوم علیه السلام مطابق با اجماع فقها بود. حالا این حدث که منشأش ملازمه است بین اجماع فقها و قول معصوم، این ملازمه گفتن ممکنه ملازمه عقلیه باشه، ممکنه ملازمه عادیه باشه، ممکنه ملازمه اتفاقیه باشه. مثال هم میزنن برای ملازمه عقلیه، مثال میزنن به تواتر. میگن در منطق گفتن تواتر این است که عدد مخبرین به حدی برسد که یمتن و تواتر هم علال کذب. این میشه ملازمه عقلیه. ملازمه عادیه گفتن وقتی یک سلطانی هست تمام خواستش یک نظری رو دارن، این ملازمه عادیه داره برای این که سلطان موافق است با نظر اونها. ملازمه اتفاقی هم اینه که ما به حسب صدفه و اتفاق به چند نفر اعتقاد ویژه‌ای پیدا کردیم. آقای خویی نقل میکنه از بعض اعازم، میگن ایشون میگفتن که اگر شیخ انصاری، میرزا شیرازی بزرگ، میرزا محمد تقی شیرازی، این سه نفر متفق بشن بر یک فتوایی، من یقین پیدا میکنم که حکم شرعی همین هست، چون در دقت نظر اینها و در ورع اینها من هیچ تردیدی ندارم. به این میگن ملازمه اتفاقیه. آقای خویی فرمودن که اما ملازمه عقلیه که قطعا نیست بین اجماع فقها در عصر غیبت با رأی معصوم، چون خیلی فرق میکنه اجماع با تواتر. تواتر در مورد خبر حسیه، احتمال خطا در خبر حسی ضعیفه. هرچه تعداد مخبرین بره بالا این احتمال خطا اونقدر میاد پایین که دیگه میشه صفر. اما احتمال خطا در خبر حدسی ضعیف نیست. قدیم میگفتن زمین مسطح است و ثابت است، متحرک نیست. صاحب حدائق گفت که کتاب و سنت دال است بر مسطح بودن زمین و ثابت بودن زمین. خب فلاسفه هم در قسم طبیعیات همین رو میگفتن، اتفاق هم بود. اما این اتفاق در یک امر حدسی است. وقوع خطا در امور حدسیه احتمالش بیشتر هست، وانگهی تأثر از یک دیگر. این مجتهد از مجتهد دیگر متأثر می شود، اون مجتهد دیگر از این دو نفر متأثر می شود، هم در اخبار حدسی زیاد هست. و همینطور شبهه در اذهان گاهی ساری و جاری هست و اون منشأ اجماع در امر حدسی میشه. یه شبهه ای دارن، این شبهه باعث میشه که مثلا در امر ترتبی میگن این موجب طلب ضدین میشه. همزمان هم مولا میگه انقاذ کن پسر مرا، هم در فرض اسیان این امر میگه انقاذ کن عبد مرا، میشه طلب ضدین. هم باید انقاذ کنیم پسر مولا را، هنوزم که زمینه هست برای انقاذ پسر مولا، پسر مولا هنوز زنده است، و هم باید انقاذ کنیم عبد مولا را، میشه طلب ضدین. شبهه طلب ضدین تو ذهن خیلی ها بوده نتونستن حل کنن، قائل شدن به امتناع ترتب. ولذا در امور حدسیه از اجماع علما ما قد پیدا کنیم اشتباه نکردند و چی نداره. حالا ما که عرض میکنیم در امور حسیه هم امتناع خطا مخبرین در تواتر مطرح نیست، اشتباه میکنن، فکر میکنن که تواتر این است که یمتن و تواتر و ملالکز اینها یک کنارش میان عادتن یمتن و عادتن تواتر و ملالکز، بازگشتش به قول آیست به حساب احتمالاته و الا از نظر عقلی هیچ امتناعی نداره، همشون اشتباه بکنن. چون احتمال خطا نفر اول که میگه کعبه را دیدم 1 به 2، نفر دوم که میگه کعبه را دیدم احتمال خطا هر دو میشه 1 به 4، نفر سوم که میگه کعبه را دیدم احتمال خطاش میشه 1 به 8، از 8 احتمال 1 احتمال اینه که هر سه تا خطا بکنن، خطا هر سه 1 به 8، شما حساب کنید. اجازه بفرمایید، همینجوری اگر نفر چهارم بیاد بگه کعبه را دیدم احتمال خطا هر 4 تا با هم 1/16، همینطور میره بالا تا اونجا هرچی برید جلو اون احتمال 1 1/32 1/60 همینجور هی میره بالا، احتمالش از بین نمیره. ولذا بعضی ها از بعضی از فلاسفه، حتی فلاسفه خداشناس، فلاسفه حوزوی، اینها ایراد که میگیرن میگن برهان نظم علم آور نیست، برهان نیست، چون همیشه یک احتمال هست که همه چیز بر اساس صدفه و اتفاق باشه. ولی به قول آقای صدر بسیاری از علوم ما ناشی از حساب احتمالات، نه از ناشی از برهان. من الان میدونم شما در مقابل من هستید، مگر من خواب نمی بینم گاهی؟ شما مگر خواب نمی بینید گاهی؟ شاید الان ما همه خواب باشیم. جز حساب احتمالات که از نظر روانی احتمال خواب بودن ما میشه 0، توجیه دیگه ای نداره، هیچ برهانی نیست که بگه نخیر ما خواب نیستیم. هی میزنی تو صورتت میبینی خوابی یا نه، خب شاید همین هم داری خواب میبینی که میبینی داری میزنی به صورتت. اجازه بفرمایید. ولذا این تواتر هم ناشی از حساب احتمالات، یعنی به حدی ضعیف میشه احتمال خطا جمعی که از نظر روانی دیگه 0 میشه، از نظر روانی. منتها این روانی است که متعارف انسانها دارن، اینطور نیست که یک شخصی شاذ باشه، نه، روان متعارف انسانها رو ببینید احتمال خطا میشه در جمعی 0. در متواترات اینطوره، در تجربیات اینطوره. آسپرین علاج سردرد است، تجربه میکنید دیگه، چند بار استعمال میکنید راجع به افراد مختلف، میبینید سردردشون خوب شد، میفهمید که علت تامه علاج سردرد آسپرینه، در حالی که این احتمال این که هر بار مقارن با خوردن آسپرین یک عامل دیگری باشد او رفع سردرد بکند منتفی نیست احتمالش. چجور یک بار آسپرین میخورید احتمال اینکه همزمان یک عامل دیگری سردرد شما را خوب کرد هست؟ دو بار آسپرین هم بخوریم همین احتمال هست، 10 بار هم بخوریم همین احتمال هست، ولی احتمال اونقدر ضعیف میشه که از نظر روانی اگر کسی بازم احتمال بده که در تمام این موارد مقارن با خوردن آسپرین یک عامل دیگری بود او سردرد را خوب کرد، میشه سفاهت، احتمال سفیهانه. یکی از این موارد هم معلول خوردن آسپرین باشه، رفع سردرد، کافیه که بگیم آسپرین سبب رفع سردرد است. در خبر متواتر هم همینه، یکی از این خبرها مطابق با واقع باشه، کافیه که این خبر صادق باشه. اما اینکه احتمال بدیم همه اینها خلاف واقع، این احتمال به حدی ضعیف میشه که انسان عاقل همچو احتمالی نمیده. اما راجع به بله، اما در اجماع عرض کردم نقل حدسی است. آه در عصر غیبت این همه ادله دارن فقها، این همه ذهنیات و ارتکازات دارن، کی شما احتمال این که رأی معصوم موافق نباشد با رأی مجمعین، این احتمالش میشه صفر؟ هر وقت صفر شد ما قبول داریم، ولی اینطور نیست که بگیم به مقدار اجماع که رسید. مگر اجماع چیست؟ شما فوقش 100 نفر از فقها رو در طول تاریخ جمع میکنیم میشه اجماع دیگه. حالا خیلی هنر کنیم اجماع در همه اعصار رو حساب کنیم، خب این ملازمه عقلیه به این معنا که احتمال همه جا اتفاق 100 نفر از فقها مساوی باشه با قطع به رأی معصوم، قطعا اینطور نیست. این بعد از اینکه احتمال استناد به ادله دیگر، دلیل‌های عقلی، دلیل‌های نقلی یا تبعیت از شیخ الفقها که زیاد پیش میاد، شیخ الفقها یه چیزی فرمود بقیه هم تبعیت کردن خوششون اومد، که اینها موجب قطع نمیشه به رأی معصوم. اما ملازمه عادیه، ملازمه عادی هم که در جاییست که سلطان حاضر باشه نه سلطان غائب. بله، زمان معصوم اگر اجماع داشته باشن اصحاب یا حتی شهرت داشته باشن در مسائل مبتلا به، این ملازمه عادیه داره با رأی معصوم. همین اجماع تقریری که آقای زنجانی هم مطرح میکنن همینه، درست هم هست. در مسائل مبتلا به مشهور اصحاب ائمه یک فتوایی بدن. عادتا انسان وثوق پیدا میکنه که اگر امام مخالف بود بیان میکرد، وثوق پیدا میشه از سکوت امام که امام این فتوای مشهور اصحاب خودش را در این مسئله مبتلا به قبول دارد. اما امام غائب چه ملازمه عادیه داره؟ اصحابش، علما، شیعه در عصر غیبت هر چه بگوین امام غائب موافقه؟ همچه چیزی قطعا نیست. میمونه ملازمه اتفاقیه. ملازمه اتفاقیه رو نمیشه منکر شد، اما این قدم ساده هم نمیشه گرفت. فل جمله تو برخی از موارد انسان یقین پیدا میکنه به رأی معصوم. اما قبل از اینکه اینو توضیح بدم یک نکته ای عرض کنم. این سه قسمی که ذکر کردن آقایون برای ملازمه، به نظر ما اینا سه قسم خود ملازمه نیست. ملازمه همیشه عقلیه است، شرایط طرفین ملازمه فرق میکنه. مثلا ملازمه عادیه اگر واقعا ملازم است، اگر ظهوره، که ظهور ملازمه نیست، ظاهر حال سلطان این است که با اتفاق نظر خواستش همراه هست، این ظهوره، این ملازمه نیست. ظهور حال، ظهور حالم که حجت نیست، ظهور حال حجت نیست، مگه او علم پیدا کنیم. اما ملازمه اگر میگید، ملازمه همیشه عقلیه است. اما چرا میگید ملازمه عادیه؟ میخواید بگید در شرایط عادی، در شرایط عادی بین اتفاق خواص یک سلطان با نظر سلطان ملازم است، نه در شرایطی که سلطان از خواصش هم تقیه بکند، نه در شرایطی که سلطان از رقباش تقیه بکند، نه در شرایط عادی که شرایط استثنایی نیست، بین اتفاق نظر خواص سلطان با نظر سلطان تلازم هست. پس این تلازم شد تلازم واقعی، منتها تلازم واقعی یک طرفش اگه بشه شرایط عادی اسمشو میذارم ملازمه عادیه، شرایط اتفاقی اسمشو میذارم ملازمه اتفاقیه، ولی اون ملازمه اتفاقیه معنا نداره. اینی که میگه من از اتفاق شیخ انصاری و میرزای شیرازی بزرگ و میرزای شیرازی کوچک علم پیدا میکنم به رأی معصوم، یعنی بین قول این سه نفر و قول امام در این شرایط اتفاقی که اینها در شدت ورع و علم هستن من تلازم میبینم. و این مطلب رو که روشن شد عرض میکنم. فی الجمله همونطور که آقای خویی فرمودن نمیشه انکار کرد ملازمه اتفاقیه را، اما این در جایی نیست که شیخ انصاری و میرزای شیرازی و بزرگ و میرزای شیرازی کوچک یه نظری دادن. ما اینقدر عرض و خدمتون که روشن ضمیر نیستیم. مواردی که فقها متقدم اصحاب یک فتوای میدن برخلاف قاعده و برخلاف روایات، یا در جایی که روایتی نیست که منشأی جز ارتکاز متشرعه نمیتونه داشته باشه، تنها این مورد است که اجماع قدمای اصحاب کشف میکنه ارتکاز متشرعه را، چون منشأ دیگری نمیتونه داشته باشه این اجماع، و از ارتکاز متشرعم کشف میکنیم قول معصوم را. مثالش رو مراجعه کنید، فردا عرض میکنم فتوای اصحاب به طهارت اول دواب به ثلاث هست، توضیحش رو انشاءالله فردا عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.